时候。
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. پس ساعت 7 صبح امروز سه‌شنبه 29 مهماه 1393 21 ماه اکتبر از تقویم میلادی با شما همراه سرخیز رادیو فردا همراه شدیم با یک صبحانه با خبر دیگر. خوش آمدید به این برنامه ویژه آغاز روز تازه 60 دقیقه، برنامه زنده با همراهی تیم بامدادی رادیو فردا. من فهیمه خضرنگری هستم، سلام میکنم به شما و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با ما همراه باقی بمانید. این شما و این حسن جعفری در آغاز صبحانه با خبر امروز برای مرور بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. ترکیه عصر گذشته اعلام کرد به نیروهای کرد عراقی یا پیشمرگه ها اجازه می دهد برای رسیدن به شهر کوبانی از خاک این کشور عبور کنند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام این خبر بدون اشاره به جزئیات گفت که مذاکرات در این باره همچنان ادامه دارد. اما ساعتی پس از اعلام این خبر، ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده از تغییر سیاست ترکیه نسبت به کوبانی استقبال می‌کند. خانم هارف با اشاره به اینکه وضعیت کوبانی به طور فزاینده‌ای جدی شده، افزود که گفتگوها با ترکیه درباره نحوه کمک رسانی به کوبانی همچنان ادامه دارد. ساعتی پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری اندونزی به آن کشور رفته بود، به خبرنگاران گفت: ما متوجه دلایل مخالفت متحدمان ترکیه هستیم، اما هم من هم آقای اوباما به مقام‌های ترکیه اطمینان داده ایم که تغییر سیاستی اتفاق نیفتاده، فقط باید شرایط بحران را در نظر گرفت. اما از کوبانی خبر می‌رسد درگیری میان نیروهای کرد و نیروهای داعش در این شهر روز دوشنبه شدت یافت و نیروهای کرد حملات جدید داعش را در شمال کوبانی دفع کردند. همزمان نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا 6 حمله هوایی علیه مواضع داعش انجام دادند. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق شب گذشته وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. این اولین سفر خارجی حیدر العبادی پس از تصدی نخست وزیری به شمار می رود و به گزارش ایرنا وزیران نفت، نیرو، بازرگانی و منابع آبی عراق آقای العبادی را در این سفر یک روزه همراهی می کنند. در پی وقوع سانحه برای یک جت شخصی در فرودگاه مسکو، کریستوف دومارجوری مدیر عامل شرکت نفتی توتال کشته شد. بنابر گزارش‌های اولیه، این هواپیمای کوچک شخصی بامداد امروز هنگام ترک فرودگاه مسکو بر اثر مه غلیظ با یک دستگاه برفروب در محوطه فرودگاه برخورد کرد که در پی آن مدیر عامل توتال و همچنین هر سه خدمه این جت شخصی کشته شدند. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. ساعتی پس از اینکه یکی از مسئولان وزارت کشور ایران از دستگیری چند نفر در ارتباط با اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داد، غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه گفت هنوز فرد یا افرادی در این ارتباط بازداشت نشدند. همزمان غلام رضا شهریاری از مسئولان نیروی انتظامی اصفهان نیز گفت سرنخ‌هایی در مورد این اسیدپاشی‌ها به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تایید کرده که ایران به مفاد توافق موقت هسته‌ای پایبند بوده و در حال اجرای اقدامات بعدی است. در گزارش تازه آژانس که رویترز میگوید به نسخه‌ای از آن دست یافته، تایید شده است که ایران بیش از 4000 کیلوگرم اورانیوم 2% غنی شده اش را به اورانیوم طبیعی رقیق کرده و همچنین 17 کیلوگرم از اورانیوم 20% اش را به عنوان سوخت استفاده کرده است. یک روز پیش از انتشار این گزارش، یوکی آمانو مدیر کل آژانس گفته بود آژانس هنوز نمیتواند اطمینان دهد که فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد. سازمان عفو بین الملل میگوید نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه هر دو در قتل‌های عمده شبیه به اعدام در شرق اوکراین نقش دارند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که دیروز منتشر کرد گفته است دست داشتن هر دو طرف در قتل و اعمال خشونت آشکار است، اما مشکل بتوان میزان دقیق جنایت‌ها را برآورد کرد. این سازمان با این حال گفته است در مورد ادعای روسیه و جدایی طلبان مبنی بر وجود گورهای دست جمعی در شرق اوکراین تردید دارد و فقط میتواند تایید کند که 4 نفر بدون محاکمه به دست نیروهای دولتی کشته و در 2 قبر دفن شدند. انفجارهای انتحاری در شهرهای بغداد و کربلا دست کم 43 نفر را کشت. در بغداد یک بمبگذار انتحاری در مقابل مسجد شیعیان خود را منفجر کرد که دست کم 17 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در شهر کربلا نیز انفجار 4 خودروی بمبگذاری به کشته شدن دست کم 26 تن و زخمی شدن 55 نفر دیگر منتهی شد. خانم ایدرین،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با مرور بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. استاد گسترده اسید پاشی سریالی اصفهان در مطبوعات، تشدید احساس ناامنی برای زنان و خانواده های اصفهانی و پلیس که بگوید 4 مظنون اصلی دستگیر شدند. نخست وزیر عراق در رأس هیئتی و برای اولین بار پس از آغاز به کارش دوشنبه شب وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. کاهش جهانی قیمت نفت چه اثری بر اقتصاد ایران دارد و چه پیشبینی هایی را در بودجه کشور ایجاد می کند؟ صف 12 کیلومتری کامیون های متوقف شده ایرانی در مرز بازرگان ترکیه عوارض ترانزیتی را 100% افزایش داده است. و ادامه اختلاف ها میان تلویزیون دولتی ایران و فدراسیون فوتبال بر سر حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال. در طول این برنامه زنده صبحانه با خبر میتونید با ما در تماس باشید با این شماره 00420603384150. در خبرها هم شنیدید که حیدر العبادی نخست وزیر عراق دوشنبه شب در رأس هیئتی وارد تهران شد. اولین سفر رسمی نخست وزیر جدید عراق به ایران در حالی انجام می‌گیرد که روز دوشنبه یک رشته انفجارهای انتحاری در بغداد و کربلا بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. ببینیم و بشنویم گزارش همکارم کیان معنوی رو.
حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق که اکنون به جای نوری المالکی نخست وزیر پیشین سکان هدایت عراق را به دست گرفته، دوشنبه در فرودگاه مهرآباد از سوی حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش ایرنا در این سفر یک روزه حیدر العبادی را وزیران نفت، برق، بازرگانی، منابع آبی و یکی از اعضای پارلمان عراق همراهی می‌کند. نخست وزیر عراق امروز سه‌شنبه با اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و جمعی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می کند. حیدر العبادی انتظار می رود در ادامه روز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز دیدارهایی داشته باشد. به گزارش ایرنا دفتر نخست وزیری عراق پیش از آغاز سفر عبادی اعلام کرد گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی ایران در جهت همسو کردن تلاشها برای کمک به عراق در جنگ علیه داعش و همچنین تقویت همکاریهای بین دو کشور در زمینهای مختلف است. به گزارش ایرنا در این سفر به گفته نخست وزیر عراق راههای تقویت روابط دو جانبه از جمله در زمینهای انرژی، مسکن و نیز بازسازی عراق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اما سفر دوشنبه شب نخست وزیر جدید عراق به تهران در حالی بود که روز دوشنبه یک رشته انفجارهای انتحاری در بغداد و کربلا انجام گرفت. در بغداد یک بمبگذار انتحاری در حالی که شیعیان از مسجدی خارج می شدند خود را منفجر کرد که حداقل 17 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در کربلا نیز بمب‌های جاسازی شده در 4 خودرو منجر به کشته شدن حداقل 26 و زخمی شدن 55 تن شد. این اتومبیل‌ها در نزدیکی ادارات دولتی پارک شده بودند. روز یک شنبه نیز یک عملیات انتحاری باعث کشته شدن 28 نفر در یک مسجد شیعیان در بغداد شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات انفجاری را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های مخالف دولت با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحت فشار قرار دادن دولت تازه تأسیس عراق این گونه عملیات خونین را به راه می‌اندازند. عملیات انفجاری علیه شیعیان در حالی است که نیروهای امنیتی و ارتش عراق به همراه شبه نظامیان کرد در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش هستند. در همین حال آیت الله علی سیستانی، پرنفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق، در دیدار با حیدر العبادی حمایت خود را از دولت تازه تأسیس وی اعلام کرد. گزارش اسوسییتد پرس میگوید دیدار العبادی با این رهبر پرنفوذ شیعی از لحاظ سمبولیک اهمیت شایانی دارد، چرا که در چند ماه گذشته آیت الله سیستانی از دیدار با سیاستمداران عراق دوری کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ناامنی‌های ایجاد شده توسط شبه نظامیان مخالف حکومت مرکزی عراق طی سال جاری این کشور را به بدترین وضعیت امنیتی از زمان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در سال 2011 تبدیل کرده است.
کیان منوی بود که گزارش میداد. اما در خبرها شنیدید که پلیس اینطور میگوید که 4 مظنون اصلی اسیدپاشی در شهر اصفهان را دستگیر کرده. اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای که چند روزی است موضوع اصلی رسانه‌ها در ایران هست. همچنین رسانه‌ها از احساس ناامنی زنان و خانواده‌ها در شهر اصفهان خبر میدن. از شما همراهان رادیو فردا میپرسیم که نگاه شما به این موضوع چیست؟ فکر می‌کنید که چه برخوردی باید با این اسیدپاشی‌ها صورت بگیره؟ با ما در تماس باشید با 2042-06-03-87-41-50. تعدادی از شما هم تماس گرفتید پیش از این، با هم صدای خوب شما رو خواهیم شنید.
خواستم به کسایی که این کار کردن، کار اسید پاشی ها، اگه خدا خودش میخواست چهره خانوما را به شکلی که اینایی که اسید پاشیدن به یافرینه نمیتونست چهرش نینطوره کنه، خدا خواسته. یعنی زشتی، این زشتی چهره بهتره یا زیبایی چهره؟ اگه خدا نخواست خودش نمیتونست اینا رو با این چهره به آفرینه که شما این کار رو میکنین؟ چرا دست از این کار رو بر نمیدارید؟
آقا جان، شما دنبال کی میگردین؟ اسید پاشا نمایندگان مجلس تصویب کردن، اینا خودشون تصویب کردن، اینا رو فرستادن. دنبال کی میگردین؟ دنبال کی میگردین؟ دنبال کدوم خلافکار میگردین؟ اینا کار خودشونه.
اشخاص بیمار جنسی روانی چگونه و از کجا تونستند اسید بخرند یا تهیه کنند و یا در اختیارشان بگذارند؟ آیا با سطل آفتابه حملش میکردن که چکه‌ای بر زانوی خودشان نریخته؟ بابا به پروردگار سوگند که مانند روز روشنه که کار جن و پری نیست، چون اونا همه قربانی این نظام هست. نشانی رو همه ما میدونیم از کجا این اسید تهیه میشود و به دنبال جانی دالر هم نباشید عزیز جون.
من در رابطه با اتفاق اسیدپاشی در اصفهان که به دستور امام جمعه شهر و حجت الاسلام و المسلمین الاصولگرا کاوه در اصفهان و حزب‌الله اصفهان صورت گرفته و هدفش ترسوندن زنها بوده، میخوام بگم که اینا متاسفانه به هدفشون رسیدن. زنها گویا در اصفهان ترسیده شدن، از بیرون اومدن و فکر میکنم هر جای دنیا اگر این اتفاق افتاده بود الان یه دونه حزب‌اللهی نمیتونه سالم راه بره. تعجب میکنم چرا نباید با اینا برخورد مشابه بشه.
وقتی پارازیت های ماهواره‌ای رو بالا سر ما رها میکنن، سرطان‌زاست، ما سکوت میکنیم. وقتی هوایی رو که در اون نفس میکشیم آلوده به مواد سمی سرطانزای ناشی از بنزین غیر استاندارد هست، ما سکوت میکنیم و هیچی نمیگیم. نتیجهش این میشه که به دختران ما در خیابون اسید پاشی میکنن. اصفهان کافی نیست. اگه در مقابل این حرکت غیر انسانی و خطهای نابخشودنی تمام مردم اعتراضی نکنند، در آینده باید منتظر اتفاقات بدتر از این هم باشیم.
سلام، خسته نباشید. تو برنامه رادیو فردا همش دروغ.
سلام، از رادیوتون ممنونیم. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
کاهش بهای نفت و پیامدهای این کاهش در سطح جهان بر اقتصاد ایران موضوعی است که امروز با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس مطرح می‌کنیم در صبحانه با خبر. آقای خاوند سلام، صبح بخیر.
درود بر شما خانم حیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محافل اقتصادی این روزها در تهران نگران هستند در مورد کاهش بهای نفت در سطح جهان. بفرمایید که روی بودجه ایران و روی اقتصاد ایران چه اثری میتونه داشته باشه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این کاهش بهای نفت؟
میگن که بودجه ایران سر چاه‌های نفت بسته میشه. این به معنای وزنه بسیار سنگین درآمدهای نفتی هست در سند دخل و خرج کشور یا همون بودجه سالانه. روی سایت سازمان اوپک آخرین قیمتی که برای سبد نفتی این سازمان دیده میشه 83 دلار هست برای هر بشکه، که نشانه سقوط 20% قیمت طلای سیاه هست طی چند ماه گذشته. این رویداد دو مسئله رو برای بودجه سالانه ایران مطرح میکنه. اول اینکه با توجه به این سقوط چه مقدار از درآمدهای بودجه سال جاری کم میشه. میدونیم که در بودجه سال 93 قیمت فروش هر بشکه نفت 100 دلار در نظر گرفته شده. خب اگه قرار باشه قیمت نفت ایران نزدیک به 20 دلار زیر این مبلغ به فروش بره، مشکل کسری بودجه پیش میاد. بعضی از منابع دستگاه مقننه جمهوری اسلامی این کسری رو در سال جاری معادل 5 تا 6 میلیارد دلار ارزیابی میکنن. این مقدار کسری از کجا باید تامین بشه؟ از راه برداشت از حساب ذخیره ارزی، قربانی کردن طرح‌های عمرانی، کاهش هزینه‌های جاری یا استقراض از بانک مرکزی، یعنی همون چاپ اسکناس. مسئله دومی که کاهش قیمت جهانی نفت برای ایران مطرح می‌کنه، تعیین بهای نفت است در بودجه سال آتی، یعنی 1394.
آقای خاوند، این یه مسئله جهانی هست، یعنی الان فقط ایران نیست که با کاهش قیمت نفت روبروست و سایر کشورهای صادرکننده و تولیدکننده نفت هم هستن. اونها چه فکری کردن برای بودجه سال آیندهشون؟
همه کشورهایی که اقتصادشون وابستگی شدید داره به دلارای نفتی از این وضعیت دچار تزلزل شدن. گویا ونزوئلا میخواد قیمت نفت رو در بودجه 2015 خودش 60 دلار در نظر بگیره. روسیه آقای پوتین از قرار معلوم به نفت بشکه 80 دلار برای بودجه سال آینده رضایت داده. بقیه هم از آنگولا گرفته تا عربستان سعودی رقم مورد نظرشون هول و هوش 80 دلار میچرخه. در ایران هم اگر بخوایم از اصطلاح مورد استفاده خبرگزاری مهر استفاده بکنیم، تردیدی نیست که فتیله نفت در بودجه پایین کشیده خواهد شد، ولی چقدر هنوز معلوم نیست. از 70 دلار پیشنهاد شده تا 85 دلار. در هر صورت باید برای جبران کسری ناشی از کاهش قیمت نفت فکری کرد.
سازمان اوپک در این میان چه کار میتونه بکنه آقای بخوابن؟ چون که به نظر میرسه که دست کم ایران که چندان امیدی به اوپک نداره و ترجیح میده که منافعش رو به صورت فردی بتونه تامین کنه و دنبال کنه.
سازمان اوپک در وضعیت بدی هست و اختلاف‌های درونی اون شدیده، به خصوص بین تهران و ریاض. در این شرایط ایران ترجیح میده شخصاً به فتح دوباره بازارهایی که طی دوره تحریم از دست داده بره، حتی از راه فروختن نفتش به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار جهانی انرژی. این گزینش ایران هست برای مقابله با ارزان فروشی سعودی ها.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. صبح سه‌شنبه 29 مهر ما هم مثل هر روز سری می‌زنیم به کیوسک مطبوعات. همراه ما شهرام رفیع‌زاده است، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. اگه موافق هستید هم با روزنامه شرق آغاز بکنیم. روزنامه شرق هم مثل البته بقیه روزنامه ها به صفحه کش مطالب زیادی در مورد اسیدپاشی های سریالی در اصفهان داره. از جمله تیتر یک این روزنامه به بازداشت 4 مظنون اسیدپاشی پرداخته که وزارت کشور دیروز اعلام کرد که این 4 مظنون بازداشت شدن. با این حال در گزارشی که شرق همچنان اعلام میکنه که مردم در شهر اصفهان در فضای ملتهبی هستند و بیمناکند و دلهوره دارند از حضور در خیابانهای شهر.
بله، روزنامه شرق و البته دیگر روزنامه ها امروز یکی از مطالب اصلیشون همین موضوع اسید پاشی هست در اصفهان که به یک بحران سیاسی اجتماعی هم تبدیل شده. اتفاقا روزنامه شرق امروز در صفحه یکی خودش گزارش دیگری هم داره درباره روایت اسید فروشان از دسترسی شهروندان به اسید و پشت پرده این ماجراها. یک گفتگو داره با تهمینه میلانی روزنامه شرق، عکس یکی خودش رو به همین دلیل به این کارگردان سینما اختصاص داده و البته یک گزارش هم داره درباره پیوند پردردسر مبارزان کرد که با موافقت ترکیه برای انتقال بخشی از نیروهای کردستان عراق به کردستان سوریه این مشکل به نوشته روزنامه شرق حل شد.
در روزنامه ایران هم تیتر یک رو میبینیم که به موضوع اسیدپاشی اختصاص داره و از قول سخنگوی قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای گفته شده که اشد مجازات برای عاملان اسیدپاشی در نظر گرفته خواهد شد.
بله، روزنامه ایران نوشته که سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که باید همه مسئولان نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام بدن. عکسی که روزنامه ایران عکسی است مربوط به بارش برف در 13 استان ایران که از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و همچنین اردبیل هستند که مناطقی از اونها برف پوش شده، سفید پوش شده بر اثر بارش برف.
و به شهروند هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند عکسی که خودش رو اختصاص داده به همدردی برخی دیگر از قربانیان اسیدپاشی با قربانیان جدید اسیدپاشی ها در اصفهان و حتی گزارش داده که آمنه که یکی از قربانیان اسیدپاشی هست با حمایت روزنامه شهروند برای عیادت از قربانیان جدید، زنانی که در روزهای اخیر قربانی اسیدپاشی در اصفهان شدن، به این شهر سفر کرده. اما روزنامه شهروند در یک دیگر از گزارش اصلی خودش یک گزارش داره درباره این که حال بیمارستان‌های دولتی خوب شده و طرح تحول نظام سلامت به نوشته این روزنامه در حال موفقیت است.
خب میان ماجرای دردناک اسیدپاشی که همه روزنامه‌ها رو این روزها به خودش مشغول کرده، خراسان عکسیه که نشاط انگیزی انتخاب کرده، دهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران که آغاز به کار می‌کنه.
بله، بنوشته این روزنامه دهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه و تجهیزات پارکی و صنایع وابسته با حضور شهردار تهران آغاز به کار کرده و چند روز هم ادامه خواهد داشت. تیتر یک روزنامه خراسان هم ترافیک دیپلماسی در تهران هست و این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره حضور نخست وزیران عراق، ارمنستان و هیئت‌هایی از لبنان و فلسطین در تهران برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی.
به جوان هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده. روزنامه جوان در گوشواره سمت چپ خودش آورده از قول نماینده اصفهان اینطور که ایشون گفته یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان خانمی بوده که پوشش چادر داشته.
بله، روزنامه جوان امروز گزارشی منتشر کرده هم به نقل از یک نماینده مجلس و هم به نقل از پلیس اصفهان، نوشته که یکی از قربانیان چادری بوده. قربانیانی که تاکنون روزنامه ها موفق شدن با اونها گفتگو کنن همشون مانتویی و با پوشش متفاوت بودن، چادر نداشتن. این قربانی هم معلوم است که اضافه میشه به این فهرست. اما روزنامه جوان در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره استعفای محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، از حزب کارگزاران سازندگی و این روزنامه این استعفا رو کودتای مشارکتی در حزب کارگزاران توصیف کرد.
به روزنامه آرمان هم خیلی کوتاه فرصت داریم که نگاهی بکنیم.
روزنامه آرمان در عکس یک گفتگوی با محمد هاشمی منتشر کرده، ایشون گفته که استعفای من از حزب کارگزاران یک اخطار به این حزب بود.
سپاسگزارم، باز هم با شما همراه میشیم آقای رفیع‌زاده. صفحه که روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با هم مرور کردیم و حالا این رو بشنوید که ایران روز دوشنبه اعلام کرد که 1500 کامیون ایرانی در مرز بازرگان متوقف شدند. این توقف پس از آن صورت گرفته که دولت ترکیه عوارض ترانزیتی برای کامیون‌های ایرانی را 100% افزایش داده. این گزارش اضافه می‌کند که ترکیه از ایران خواسته تا عوارضی را که بابت تفاوت قیمت گازوئیل در میان دو کشور وجود دارد از کامیوندارهای ترکیه‌ای دریافت می‌کند حذف کند. بشنویم از رضا جمالی جزئیات بیشتر.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه اعلام کرد که 10 روز است 1500 کامیون ایرانی و 2000 کامیون ترکیه‌ای در مرز بازرگان به خاطر افزایش عوارض از سوی هر دو کشور برای کامیون‌های طرف مقابل متوقف هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته مسعود دانشمند، هزینه روزانه توقف هر کامیون 100 دلار است و تا کنون حدود 3.5 میلیون دلار هزینه خسارت توقف این کامیون‌ها شده است. به گفته این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران، ترکیه تصمیم گرفته تا به ازای هر تن بار از کامیون‌های ایرانی 1.60 یورو عوارض بگیرد، در حالی که پیشتر 8 سنت یورو بابت هر تن بار عوارض می‌گرفت. آنطور که به نظر می‌رسد، موضوع قیمت گازوئیل ارزان در ایران و احتمال قاچاق سوخت از این کشور به خارج زمینه‌ساز این مشکل شده است. قیمت گازوئیل در ایران هر لیتر 250 تومان است، در حالی که در ترکیه هر لیتر گازوئیل 7000 تومان است. به همین دلیل ایران از سالهای پیش مقرر کرده که کامیون‌های ترکیه‌ای باید اختلاف قیمت سوخت را بر اساس کیلومتری که در ایران طی می‌کنند بر اساس قیمت جهانی گازوئیل که حدود 2500 تومان است پرداخت کنند. اما آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، در روزهای گذشته ترکیه نیز بابت هر 100 کیلومتر تردد کامیون‌های ایرانی در آن کشور معادل 50 یورو عوارض دریافت می‌کند. این موضوع باعث اعتراض رانندگان ایرانی شده است. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از وزیر حمل و نقل ترکیه نوشته، این کشور با دفاع از وضع عوارض جدید برای کامیون‌های ایرانی خواستار شرایط یکسان برای کامیون‌های هر دو کشور شده است. طبق این گزارش و به گفته وزیر حمل و نقل ترکیه، عوارض وضع شده جدید از سوی آن کشور بر کامیون‌های ایرانی برابر با مبلغ مابه التفاوتی است که ایران بابت سوخت از کامیون‌های ترکیه‌ای دریافت می‌کند. داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری ایران، در این باره گفته است که دریافت مابه التفاوت سوخت از کامیون‌های ترکیه‌ای بر اساس موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای میان دو کشور در سال 1373 است و مبنای قانونی دارد. صادق حسن‌لویی، بخشدار شهرستان بازرگان، به خبرگزاری ایسنا گفته است که سیاست‌های جدید ترکیه در مرز بازرگان باعث شده که به خاطر افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تردد کامیون‌ها از آن منطقه مرزی کاهش پیدا کند. طبق آمارهای وزارت راه ایران، در سال گذشته میلادی حدود 65 هزار کامیون ایرانی وارد ترکیه شدند و نزدیک به همین تعداد کامیون‌های ترکیه‌ای به ایران وارد شدند.
رضا جمالی بود که گزارش میداد و حالا نوبت میرسه به ورزش. با فریبرز غریب همراه میشیم، کارشناس و مفسر ورزشی.
در پایان دومین روز از بازی‌های پاراسیایی 2014 در اینچون کره جنوبی، ورزشکاران معلول ایران با یک پله نزول نسبت به روز اول در رتبه پنجم قرار گرفتند. ورزشکاران ایران روز دوشنبه در دومین روز این بازی‌ها جمعاً 23 نشان کسب کردند: 3 طلا، 12 نقره و 8 برنز. در این میان ساره جوانمردی، بانوی تیرانداز ایران، در تپانچه بادی 10 متر صاحب نشان طلا شد که با توجه به کسب طلای روز اول در تپانچه 50 متر با 2 نشان طلا موفق‌ترین چهره کاروان ایران شناخته شود. ساره جوانمردی بعد از کسب نشان طلای دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از رکورد شکنیش در این بازی ها صحبت کرد.
رکورد جهان شکوندم. خب بادی برام کار راحت‌تر بود چون قبلا هم این عنوانو داشتم. خیلی خوشحالم که هم تونستم رکورد آسیا رو بشکنم، رکورد جهانی که دست خودم بود توی فینال جابجا کنم.
در پایان روز دوم در جدول توزیع مدال‌ها، چین، کره جنوبی و ژاپن اول تا سومند و ازبکستان و ایران در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران که از عصر امروز آغاز می‌شود، تحت تأثیر دعوای صدا و سیما با فدراسیون فوتبال بر سر حق پخش تلویزیونی این بازی‌ها قرار دارد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، دستور داده از هفته 12 دوربین‌های سیما را به ورزشگاه‌ها راه ندهند. به نوشته خبرگزاری ایسنا در نشست خبری پیشبازی پرسپولیس سایپا که دیروز انجام شد به دوربین‌های سیما اجازه ورود به این نشست داده نشد. فدراسیون فوتبال از چند ماه پیش بر سر حق پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر با صدا و سیما به چانه‌زنی مشغول است. شبکه سوم سیما دیروز اعلام کرد دیدار تیم‌های پرسپولیس سایپا را عصر سه‌شنبه به طور زنده پخش خواهد کرد. هفته 12 رقابت‌های فوتبال جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز می‌شود.